أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با این فراز خطبه و فرمایش مولی المبهدین صحبت کردیم که می‌فرمودند خداوند مرد و مکان چشم مردم رو از دیدن خودش باز داشته. در رابطه با این تعبیر رادع اشاره کردیم به این که اگر به معنای مانع بگیریم و کلام رو نخواهیم به تأویل ببریم و مجاز درش فاعل بشیم، بحث با مکتب اشاعره سازگاره. به این معنا که اگه بخوایم اخذ به ظاهر بکنیم، حضرت میگند که مردم نمیتونن خدا رو ببینن، درسته، ما نمیتونیم خدا رو ببینیم، درسته، منتها این که نمیتوانیم به سبب اینه که مانع برامون ایجاد کردند. لذا وقتی در قیامت مانع رو برداشتند، خب میتونیم ببینیم، قابلیتش هست، مانع پیدا شده، مقتضی هست، مانع پیدا شده. یه بحث معروفی در اصول داریم تحت عنوان مقتضی و مانع. بعضی چیزا اساسا مقتضی ندارند، بعضی چیزها مقتضی دارند، ولی یک مانعی آمده و جلوی این مقتضی رو گرفته. بله، یک مانعی اومده و جلوی این مقتضی رو گرفته. مثلا فرض بفرمایید مثال معروفش به اینه که یه وقت چراغی که وجود داره به اندازه یک روز نفت داره، خب بعد دیگه تموم میشه، نفتی درش نیست، میگیم دیگه برای ادامه اقتضا نداره. اما یه وقت نه، مقتضی داره، باد میاد این چراغ رو خاموش میکنه. اصل بحث در باب استصحاب خب از بحثای معروفه، شک در مقتضی و شک در مانع، و از زمره مباحثی است که اونجا بین مرحوم شیخ انصاری و بقیه اختلافی درش وجود داره و شیخ هم طبعاً مرحوم آقا حسین خونساری به شک در مقتضی رو استصحاب رو درش جاری نمی کنه. اما حالا بحث دیگه هم این بحث دوباره در اصول فقه داریم به عنوان قاعده مقتضی و مانع که باز با استصحاب متفاوته. در اینجا هم اگر بگیم مثل بقیه مباحث، یه وقت اساسا میگید آقا این مثلا میگم به سنگ شما نمیتونی علم یاد بدی، سنگ اساسا اقتضای پذیرش صور علمیه نداره، اما در یک انسان میگید آقا این اقتضاشو داشته، منتها موانع ایجاد شده، نتونسته، تنبلی کرده، نرفته بخونه، یا اساسا مثلا فرض کنید که یه عاملی پدید آمده که او را از این مسئله باز داشته، ولو اینکه مثلا فرض کنید این عامل یه عامل درونی باشه مثل کر بودن، ولی انسان به ما و انسان اقتضای این رو داره. اگر ما گفتیم رادع به معنای مانعه، اون وقت با این مطلب سازگاره که به حرف اشاعره میبره، به این حرف اشاعره، چون اولا اون داره تناله، یعنی رسیدن به او، نیل به او، پس رؤیت او، درک او، درک نه این که مقام او یا موجودات او یا مصادیق او یا مظاهر او، درک خود خدا. میگه بله خدا انسانها رو از این باز داشته، از این مانع شده، پس معلوم میشه اقتضاش درشون بوده، مانعیت ایجاد شده. وقتی اقتضا باشه و مانعیت ایجاد بشه، اون وقت این سؤال بعدی مطرحه که خب در قیامت ممکنه این مانع برطرف بشه، پس در قیامت مردم خدا رو ببینند. اون وقت اینها فقط هم شواهدی که دارند فقط آیه وجوهن یوم از ناظره الی ربها ناظره نیست، خیلی آیات در قرآن هست که در رابطه با رؤیت، تعبیر نظر و رؤیت نیست، ولی اینکه لقاء ربهم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم فانهم الیه راجعون، که بسیار این آیه محل بحثه و نکات بسیار خوبی هم داره، که یعنی کسانی که بالاخره مؤمنین کسانی هستن که میدونن اون دنیا خدا رو ملاقات میکنن. یا بل هم به لقاء ربهم کافرون، که در مورد کفار و منافقین و در حقیقت کافرین اومده، و اینکه اینها خدا رو لقاء خدا رو کافرن، پس خود لقاء رو کافر بودن یک معنای مثبتی نداره. یا تحیتهم یوم یلقونه سلام، یوم یلقونه یعنی روز که او رو میبینند. یا من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، کسانی که رجاء دارن لقاء خدا رو. و از این مضمون در چندین آیه دیگه هم به کار رفت. پس اگر ما به معنای رادع رو به معنای مانع گرفتیم، ظاهرش با حرف اشاعر سازگاره، اون وقت مجبوریم دو مسیر رو بریم، یا مثل ابن ابوالحدید بگیم که این تنالهو که آخر اومده اراد اناسی الابصار ان تنالهو، این تنالهو به معنای تنال انوارهوه، این در این دنیا مانع شده خداوند که اینها انوار خدا رو ببینند، ولی وقتی موانع برداشته میشه خب اون دنیا انوارش رو میبینند، اون دنیا چشم باز میشه، چشم دل باز کن که جان بینی، همه رو میتونن ببینن. این یه راهه که مثل ابن ابوالحدید بگیم که خب ما چون یقین داریم که خدا رو نمیشه دید، پس بیایی معنا رو یک مجازی درش قائل شیم از باب مجاز حذف و اضافه. مجاز حذف و اضافه یعنی یک چیزی در کلام بوده، مضافی بوده، حذف شده. مثلا مثل اینکه در قرآن میگه وسألو اهل الذکر، یه جا دیگه داره که وسألو القریه. خب اهل الذکر خوبه، وسألو اهل الذکر از انسان‌ها بپرس، اما وسألو القریه از قریه که نمیشه سوال کرد، بس معلوم میشه اهل القریه است، یعنی وسألو اهل القریه است، مجاز به حذف. این یه راه. راه دوم هم این که نه بگیم مانع اون معنا رو نداره، مانع به معنای اون مانع در مقابل مقتضی نیست، یعنی کسی که مقتضی داره و مانع آمده مقابلش قرار گرفته، نه مانع شده خدا، یعنی نمیتونستن. حالا اینجا از اصطلاح مانع خارج بشیم، از ظهور لفظ مانع خارج بشیم، بگیم لا یمکن مانع تکوینی ایجاد شده، یعنی اساسا مانع رو در اینجا به معنای اعم از عدم المانع مصطلح یا عدم المقتضی بگیریم، که درست مجازه، ولی بالاخره این رو هم میتونیم به نوعی درش قائل بشیم. اما یه راه دیگه هم بود که ما میگفتیم اگر اون معنایی که ما میگیم رو در رابطه با رادع بگیرید، اساسا به این درد دچار نمیشیم، به خاطر اینکه رادع در اینجا به معنای مبهوت کننده و بهتاور بیاریم، اصلا نه به معنای اینکه مانع ایجاد کرده یا مانع ایجاد نکرده که ما بگیم اگه مانعه پس معلوم میشه اقتضاش بوده مانع آورده. نه، امیرالمومنین میگه انسان ها وقتی میخوان به او بیندیشند، به او تفکر کنند، به او نگاه بکنند، مبهوت میشن. حالا این مبهوت شدن اساسا توجه به این بحثش نداره که مبهوت شدن این مقتضی دارن و مبهوت میشن مانع آمده، چون اصلا بحث رؤیت مطرح نیست که بگیم اقتضای رؤیت بوده و مانعی پدید آمده یا اساسا اقتضاش هم نبوده. نه، داره میگه هر کسی هر چقدر به خداوند بیشتر توجه بکنه بیشتر مبهوت میشه، بیشتر بهت میزنه که انه یک نوعی جنون در او پدید میاد. در او وقتی ذوب میشه از حالت اولیه خارج میشه به معنای مبهوت. این خلاصه بود از بحثی که دیروز گفتیم، چون یه مقداری ممکن بود جنبندی بحثمون تنظیم نباشه به اینه. بس ظاهر عبارت با سخن اشاعره سازگاره. دو راه مجاز داریم، یکی حذف و اضافه در تنالهو، یکی اینکه مانع رو از معنای خودش خارج بکنیم. یه راه سومی هم وجود داشت که اصلا رادع رو معنای مانع نگیریم تا دچار این مجازهایی بشیم که قرینه، البته قرینه حالی است، قرینه عقلیه. چرا باید به این مجاز تن بدیم؟ به خاطر اینکه لابد منه، ما خدا رو که میدونیم قطعا در قیامت هم نمیشید. این نکته اول. نکته دوم، در این فراز خطبه بعد از انتنالهو تدرکهو اومده. ببینیم فرق بین نیل و درک چیه. نیل چونم که در لغت گفتن معنی به مقصود رسیدن، اصابت کردن، اصابت به واقع در مقابل خطا. وقتی میگن نائل شد یعنی که انه واصل شد، مصیب واقع شد، نه اینکه مخطی، خطاکار نبود، اصابت پیدا کرد. یا گفتن بعضی از لغوین دیگه که نزول شیء علی شیء او محلن. نیل یعنی این که شیء بر چیزی واقع شد، بر محلی وارد شد، نازل شد. در حالی که درک به معنای رسیدن. لشمسو یم بقیلها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. لشمس و ینبغیله ها یعنی شمس نمیتونه برسه به قمر، شمس وصول به قمر پیدا نمیکنه. کلون فی فلکن یسبحون، هر کن تو مدار خودشونه، که طبق طبیعیات قدیم جایگاه قمر اولین مدار، فلک اوله، جایگاه شمس فلک سومه. تقسیم بندی هایی که افلاک هفتگانه میگیرن، نه فلک میگرفتن طبیعیات قدیم، هفت فلک همین ها هستن، بعد فلک هشتم و فلک نهم که بعدش هم لاخل اولا ملع تقسیم بحثی بوده که در طبیعیات قدیم بودن. این افلاک هم میگفتن پوست پیازی هن، یعنی ازشون نمیشه عبور کرد، هر فلکی به فلک دیگه عبور نمیکنه. قبلا توضیح دادیم در رابطه با این افلاک، اینجا محل بحثمون نیستی، حالت مثل ژله ماننده. یعنی در تصویری که طبیعیات قدیم از فلک داره اینجور نیست که خورشید داره میچرخه. تصور بکنید که یک شما هفت لایه ژله رو هم درست کردید، هفت لایه ژله، اون وقت وسط این ژله ها یک سری میوه های قرار دارید. مثلا یک دونه فرض بفرمایید گیلاس وسط اون لایه سومه. خود گیلاس نمیچرخه، کل لایه میچرخه، کل ژله میچرخه. لذا این درون این فلک با خود فلک میگرده. یعنی به خاطر اینکه اونا تصوری از این که این نیفته ندارن، خب کجا میفته؟ باید وسط آسمون زمین که بتونه معلق بشه. بعدها مطرح اومدن گفتن که خب این باعث میشه که این جاذبه ها و این نیروهایی که اینها نسبت به هم دارند باعث میشه اینها در این مدارها قرار بگیرن. این در حقیقت یک جمع جبری نیروهایی است که ناشی از جاذبه ماده نسبت به ماده است. الا قدیمی ها خب این باید هر کدوم یه جایی قرار بگیرن، کجا قرار بگیرن، اموالش نمیفته پایین، برای اینکه این داخل یک ژله، داخل یک ملعی است، چیزی او رو پر کرده، منتها این نمیبینید شما. اون وقت لزام عبور از این ممکن نیست، عبور از این ممکن نیست، که البته گفتم همون وقت میگید قرآن خلاف اینه که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، جز با قدرت نمیتونید، اگر قدرت پیدا کردید عبور کنید. اما طبق طبیعت قدیم میگفتن نه، عبور از یه لایه به لایه بالا محاله. اون وقت این لایه هایی هم که روی هم هستن، این ژله هایی که بینشون این ستاره ها قرار داده شدن و فیکس شدن داخل اونا، مثل این ذرات یک میوه هایی که در درون ژله قرار گرفتن، هر این از این 9 تا از اینا به یه سمت میچرخن مطابق عقربه های ساعتن، خورشید برعکس اونوری میچرخه، فقط ملک سوم حرکت دیگری داره. این با طبیعت و نجوم قدیمه که حالا من بحثشو نداریم، وقتی که شرح منظومه میگفتیم در بحث فلکیات اینو به طور مصطفا اونجا بحثشو کردیم دیگه، رجوع کنید اگه خواستید به اونجا، الانم بیشتر از اینی که الان گفتم خیلی یادم نیست. اما این درک رو میگفتیم، پس درک به معنای وصول، به معنای رسیدن، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا باشید موت به شما میرسه، ولو اینکه در بروج مشیده باشید، در یک برج و بارو خیلی بلند. پس ببینیم فرق بین نیل و بین درک اینه که اگر برای میخواهید به درک باشید، به درک برسید، باید به جمیع شؤون مدرک احاطه پیدا بکنید. درک گفتن که به اینه که درک بصر، یعنی بصر به او برسه، به او برسه یعنی که همه شؤون او رو درک بکنه. در نیل هم یعنی به مقصود خودش از نظر برسه. پس نیل و درک یعنی رسیدن، اصابت کردن، تمام او رو درک کردن، احاطه بر او پیدا کردن. لزام با اون حرفی که از عرفا خوندیم خیلی سازگاره، به این معنا که اینجور نیست که شما از خدا هیچی نفهمید، از خدا هیچی دستتون نیاد. احاطه تامه‌ای که در معنای درک و نیل خابیده به دستتون نمیاد، و این جمعیست که حالا میرسیم، دقت کنیم به این جمع، این جمعیست که به نظر من بسیار حکیمانه امیرالمومنین بهش اشاره کردند، بین ادله‌ای که میگه هست و دیده میشه خدا، با ادله‌ای که میگه نیست و دیده نمیشه، ادله‌ای که میگه درک میشه و ادله‌ای که میگه درک نمیشه. درک میشه به معنای این که هر کس به اندازه سعی وجودیش در این قوس صعود و نزول بالا میره، اتحاد ما معلوم پیدا میکنه، چون به اندازه که فهم داری میفهمی. درک نمیشه برای این که بالاترین مدرک در عالم هم که پیامبر باشه، که به اون مقام قاب قوسین و عدنان میرسه، به بالاترین مقام هم میرسه، از جبرئیل هم بالاتر میره، اونم نمیتونه به اون کنه ذات پی ببره. ما عرفت الله حق معرفته، این پیامبر داستان معروف شمس تبریزی و مولوی همینجاست دیگه، که میگن شمس به مولوی رسید. خب مولوی مسنتر از شمس هم بوده، شمس جوانی بوده، اولین دیداری که با هم کردن بهش گفت بایزید بالاتره یا پیامبر، مولوی بهش گفت حرف چیه میزنه، خواستن نسبتی ندارن، اون کجا این کجا، میان ماه من تا ماه گردون فاصله شون، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. این گفت خب پس چرا پیامبر گفت ما عرفت الله حق معرفته، ولی بایزید گفت لیس فی جبتی سوی الله. اینجا سعیقه یه مولوی موند، یک نعره زد، بیهوش شد، شروع آشنایی است. این درسته، این به اندازه جبه خودش سواللهی نیست، در جبه هیچ کدام از مام سوالله نیست. امیت اینون لا تراک، کور باشه کسی که نمیبینتت، به اندازه فهم خودش. پیامبر میگه من به حق معرفت تو رو درک نکردم، حق معرفت تو اون مقام ذاتت، نه من درک نکردم، اصلا قابل فهم نیست. گفت به عقل نازی حکیم تا چی، فیروزین بیت خوندم، به عقل نازی حکیم تا چی، به فکرت یعنی با اندیشه این راه نمیشه، به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. قعر دریا یعنی همون مقام انقاء مغرب، یعنی مقام اما، اصلا به اون نمیتونه برسید. لذا تعبیری که وجود داره اینه که حضرت میگه مبهوتن انسان ها از این که نیل به تو پیدا بکنند، از این که بخوان درک کنند تو رو، نه از این که به اندازه فهم خودشون بفهمند. نیل به تو یعنی به همه مقصود برسند، درک تو یعنی احاطه بر تو پیدا بکنند. درک بصر به معنای احاطه پیدا کردن بر یک موضوعه، این که شما از دور یه چیزی ببینید این دیدنه. درک شی، درک بصر به نسبت بهش یعنی احاطه تامه، احاطه تامه کسی نمیتونه پیدا بکنه. لذا وقتی جلوتر میره به تحیر میکشه. اینجا البته یه دو سه تا گام دیگه عرفانی هم هست که دیگه جلوتر نمیرم، حالا اگر مقامش بود میگیم که اینو وقت بحث اینجا ممکنه یک گام فراتر از این هم بشه در السنه عرفا توش معنا کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم این که عناصی الابصار به معنای آیا چشم سر یا به معنای چشم دل و فهمه، یعنی آیا مجازن گفته شده مردمک چشم و مراد این بوده فهم انسان ها نیل به اون پیدا نمی کنه. اگر ما بودیم خودمون هم حتما میگفتیم مراد همین نیل به چشم ظاهری نیست، ولی بر این مسئله روایاتی هم اقامه شده. در کافی یک بابی داره که 8 روایت داره، بعدم به زید روایت آیه شریفه همین لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار پیرامون این آیه، بابون فی ابطال رؤیه، یه بابی داره جلد اول کافی، چون این کافی که من دارم صفحاتش با متداول نیست، من یادداشت نکردم، اما نگاه بکنید تو فهرست یه بابون فی ابطال رؤیه داره که اصلا رؤیت نمیشه. دیروز گفتم این بحث رؤیت یکی از بحثاییست که محل ابتلا و نزاع بین متکلمین در قرون اولیه بوده. در اینجا یک روایت بسیار صحیحی داره که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یحیی عطاره که خب معروفه از رجالین خیلی، از روبات خیلی بزرگه. احمد ابن محمد ابن عیسی زیاد ازش روایت خوندیم، دو تا احمد ابن محمد داریم، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری و احمد ابن محمد ابن خالد برقی که هر دوشون هم بزرگن، احمد ابن ابی عبدالله هم به دومی میگن. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری که خب بزرگ اشاعره قم بوده و تقریبا در دوره خودش زعامت شیعه رو در این منطقه بر عهده داشته، انسان بزرگواریست. انا ابن ابی نجران، انا عبدالله ابن سنان که خب عبدالله ابن سنان و اون راوی دیگه هم هر دو از سها هن، انا ابی عبدالله روایت، روایت صحیحه ایست، یعنی حتی روایت رواتش رواتی هن که میشه اخذ مبادی کلامی هم ازش کرد، چون بعضی وقتا روات متکلمین بزرگی نیستند یا فقهای بزرگی نیستند، اما اینا همشون رواتی هن که با مکتب اهل بیت زیاد آشنایی دارن، یعنی روات قابل اعتنایی هم که هم میشه بهشون به قولشون در مسائل فقهی توجه کرد هم در مسائل کلامی. فی قول لا تدرک الابصار حضرت میفرماید امام صادق ابی عبدالله قال احاطت الوهم، مراد احاطه وهمه، اگر مطابق اصطلاح فلسفی به کار بریم، بسیار خوش اصطلاح اینجا به کار رفته، دقیقا سر جای خودش نشسته. وهم یعنی قوه درک جزئیات در مقابل عقل که قوه درک کلیاته. اما مراد اینجا وهم بالاتر از اونه. به نظر میرسه این اصطلاح فلسفی رو نباید درش به کار برد. وهم یعنی فکر، یعنی مراد چشم سر نیست، مراد چیه؟ مراد دقیقاً فهم آدمیست، درک آدمیست. الا ترا، بعد حضرت میگن بلا فاصله اشاره میکنن، میگن همین آیه شریفه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار پشتندش آیه دومی داره. الا ترا قوله او که اینجا میشه قد جاءتکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم، بعد در از ناحیه خداوند برای شما بصائری اومده، که این بصائر حضرت میگن لیس یعنی بصر العیون، این به معنای بصر چشم نیست، بینایی چشم نیست، بصائری از ناحیه خداوند اومده. و قد جاءکم بصائر و بصائر من ربکم، یا در فراز بعدی فمن ابصر فلنفسه، لیس یعنی من البصر به عینه، مراد چشم نیست. و من عمیف علیها، لیس یعنی عمل عیون به معنی کوری چشم نیست، که بگید من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، به معنی که هر کس در دنیا کوره و نه کوره چشم ظاهری باشه. انما انا مراد خداوند احاطه الوهم کما یقال فلانون بصیرون به شعر، فلانون بصیرون به فقه، فلانون بصیرون به دراهم، فلانون بصیرون به نیات یا به ثیاب. الله اعظم من ان یرا بالعین، خداوند بزرگتر از اینه که به چشم دیده بشه. خب پس این بحث احاطه بصر که در بالا اومد، که تدرکه الابصار در آیه وجود داره و امیرالمومنین میفرمان ان تدرکه اناسی ابصار و اناسی ناس، اینجا معلوم میشه مراد اناسی چشم ظاهر نیست، مردمه که چشم ظاهر نیست، بلکه مراد چیه؟ مراد در حقیقت فکر و فهم و درک و عقل و اساساً قوه شعور آدمی است. در این باره روایت دیگه هم همینجا داره، چند روایتی داره، روایتاش خوندنیه با هم ببینیم. یک روایتی است از ابی هاشم جعفری، البته از نظر صحت سند به خوبی این روایتی اولی که خوندیم نیست، برقی نقل کرده در محاسن، برقی همون احمد ابن ابی عبدالله برقی که صاحب محاسنه، میگه اخبرنی الاشعث بن حاتم که ضبطش حاتم نوشته انه سأل الرضا علیه السلام عن شیء من التوحید فقال، حضرت فرمود الا تقرأ القرآن، آیا قرآن نخوندی؟ این روایت حدیث 11 اون بابه، همون باب ابطال الرؤیا، ابطال الرؤیا 8 همون باب 8 تا حدیث اولشه. بعد بدون اینکه کلینی باب جدیدی باز بکنه، چند روایت رو زیر مجموعه آیه آورده، یعنی به من تفسیر آیه آورده، ولی مستقیما خود باب 8 تا داره، بعد زمینه چند داره، باب جدید درست نکرده. الا تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال اقرأ، بخون. اقرأ لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. فقرأت، یه حضرت فرمود بخون، منم خوندم. فقال مل ابصار، ابصار چیه؟ قلت ابصار العین، خب معلومه دیگه، چشم دیگه. حضرت گفتن نه. قال انما انا الاوهام، انا همون یعنی، یعنی قصد کردن، یعنی خداوند به این معنی از این لفظ این رو قصد کرده، اوهام رو، وهم رو، خیال رو، قدرت فهم رو. این وهم گفتم اصطلاح بعدها اصطلاح در معانی فلسفی شده، معنی درک. لا تدرک الاوهام کیفیته، اوهام نمیتونن اساسا بفهمن خدا چگونه است. و هو یدرک کل فهم، اینم شاهد بر اینکه اون وهم به معنی فهمه، اینه که اینجا و هو یدرک کل فهم آورده. باز روایت دیگری است که امام باقر دارند که در همون جاست، این روایت 11 است، اون روایت قبلی 11 نبود، اون الان شماره شو ننوشتم، شماره 11 مال همین. از همین ابی هاشم جعفری است، قلت لابی جعفر، به امام باقر عرض کردم که ممکن هم از مراد امام باقر نباشه، ابی جعفر ثانی باشه، با توجه به اینکه این آقای ابی هاشم جعفری روایت قبلی رو از امام رضا نقل کرده، بعیده که امام باقر رو درک کرده باشه، لذا مراد از ابی جعفر امام جواد باشه، یعنی هم امام رضا رو درک کرده هم فرزند بزرگوارشون امام جواد، لذا ابی جعفر ابی جعفر ثانی باشه. ابی جعفر اگر مطلق اومد، ابی جعفر اول معمولا منصرف به امام باقر، منتها ابی جعفر ثانی هم داریم که امام با امام جواد. قلت لابی جعفر لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، فقال یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون. اوهام قلوب یعنی فهم دل از دیدن چشم سر دقیق تره. انتقد تدرک به وهم کس سند و الهند و البلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك. معلوم اون وقت سند و هند و اینها بسیار در لسان بوده، البته اون مقطع هنوز اسلام به اونجا نرسیده بوده، ممکن البته سند رو نمیدونم، چون سند همین منطقه کراچی این طرفه، ممکن اون وقت به اسلام به نوعی رفته باشه، ولی هند رو بعدها زمان خیلی سالهای بعد مسلمان ها رفتن. لذا حضرت میگن تو به هر حال با قدرت فهم خودت سند و هند و سرزمین هایی که نرفتی و اونها رو درکشون نکردی با چشمت، یعنی ندیدی رو میفهمی. و اوهام القلوب لا تدرکهو فکیف ابصار العیون، وقتی وهم شما او رو درک نمی کنه، یعنی خدا رو درک نمی کنه، دیگه چشمت به طریق اولا درک نمی کنه. یه استدلال طریق اولای فلسفی هم داره، به خاطر اینکه ما اساساً با چشم وقتی میبینیم تازه باید صورت سازی کنیم، ببریم در ذهنمون و تازه ذهن ما و قدرت فاهمه ما که به قوت قدش میگن حواس باطنه، که اتفاقاً همین قدرت واهمه باشه، او بتونه درکش بکنه. لذا اگر قرار چیزی فهم بشه باید به وسیله حواس باطن و به وسیله وهم درک بشه، ولی البته وقتی که طبیعتا قدرت واهمه چیزی رو درک نکنه، حالا میخواد چشم ببینه میخواد چشم نبینه، مثل خیلی از اوقات دیدید چشاتون هم بازه اما نمیبینید چون حواستون نیست. این پنج حس درونی، البته واهمه یه وقت به کل مدرک جزئیات بهش میگن واهمه، اما باز تقسیم بندی دیگه هم دارن، حس مشترک بهش میگن که مدرک صورت جزئی است، و اون وقت چیزی که اینها رو در خودش نگه میداره بهش میگن قوه خیال. واهمه مدرک معانی جزئی است، چیزی که اینها رو ضبط میکنه بهش میگن حافظه. و یه قوه پنجمی هم داریم که شما حس متخیله یا متصرفه، که اینها رو درش دخل و تصرف میکنه و اینها رو در هم آتی میکنه، که حالا بحثش به نوبه خودش جای خودش گفته شده، حالا اگر در آیندهم رسیدیم شاید بهش اشاره بکنم. باز روایت دیگه‌ای در اینجا وجود داره، صدوق در توحید خودش از صفوان بن یحیی نقل میکنه، کتاب توحید صدوق، بسیار روایت جالبی است، یک دیالوگی است بین صفوان بن یحیی که البته صفوان نقل میکنه. صفوان خب یکی از روات بسیار بزرگی ماست، سه نفر از روات هستن که جایگاه خیلی بزرگی دارن، یکی صفوان بن یحیی است، یکی احمد بن محمد ابی نصر بزنتی، محمد بن ابی نصر بزنتی است، احمد بن ابی نصر بزنتی، یکی هم ابن ابی عمر، محمد بن ابی عمر. این صفوان بن یحیی هم از روات بسیار بزرگ. یه صفان دیگه هم داریم که صفان الجمال باشه، اون ربطی به این هست. در اصلا صفان بزرگه، میگه سألنی ابو غرت المحدث ان ادخله على ابو الحسن الرضا. صفان میگه این ابو غره محدث از من خواست که من اونو ببرم پیش امام رضا، واردش بکنم بر امام رضا. فاستعذن تو فی ذلک فاذن لی، من از حضرت درخواست کردم که راه بدن، حضرت هم اجازه دادن و رفتیم تو. فدخل علی، این آقای ابو غره محدث وارد شد. فسأله عن الحلال والحرام والاحکام حتی بلغ سؤاله التوحید، سؤال کرد از این از اون تا رسید به توحید. فقال ابو غره انا ربینا ان الله عز وجل قسم الرؤیه والکلام بین اثنین، ما شنیدیم که خداوند تقسیم کرده، رؤیت رو داده به یکی، کلام رو داده به یکی، بین اثنین اینجا داره، اما همون معنا میشه بین نبیین باشه، خوشبندش هست، اما تو این روایت ضبطش اثنین. لذا فقط قسم لموسی الکلام و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم رؤیت. چیز هم هست که محمد دیده و موسی شنیده، شنیدن کی بود مانند دیدن، که اصلا بعضی هم میگن هست شنیده کی بود مانند دیده، که اون پیامبر دیده اما موسی شنیده، ازا این هم میگه همینه بیان این
بله دیره
باید دوم. بعد حضرت میگن که فقال ابوالحسن، حضرت میگن که فمن المبلغ عن الله الى ثقلین الجن والانس لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار بلا يحيطون به علما وليس كمثله شيء اليس محمدا. آیا کسی که اوورد، فمن المبلغ، کی بود که اوورد به مردم گفت خدا بهش نمیتونه ببینه؟ آیا محمد نبود؟ قال بلا. قال کیف یجی رجل الى الخلق جمیعا فیخبرهم انه جاء من عند الله و انه یدعوهم الى الله به امر الله و یقول لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار ولا یحیطون به علما و لیس کمثله شیء ثم یقول انا رأیته به عینی و احدت به علما و هو على صورت البشر اما تستحیون. میگه که این چه حرفیه میزید؟ میگید چگونه یه نفر از پیش خدا بیاد به همه مردم بگه ایوه الناس بدونید هیچکی نمیتونه خدا رو ببینه، هیچ کسی به او علم نداره، هیچ کسی به او احاطه نداره، هیچ کسی مثل او نیست، بعد بگه که البته من دیدم. خب اون چه حرفش نقض حرف خودشه، حیا نمی‌کنید که بگید که این اومد گفت بعد خودش نقض کرد؟ ما قدرت زنادقه ان ترمیه به هازا، زندیقان نمیتونن پیامبر رو رمیه به این کنن، رمیه به این کنن یعنی بیار پیامبر این نقطه ضعف رو ایجاد کنن، این مطلب رو پیامبر نسبت بدن. ان یکون یعتی عن الله به شیء ثم یعتی به خلافی من وجه آخر، این که از طرف خدای چیزی بگن بگن پیامبر رو ورده از طرف خدای چیزی گفته و خودش کار دیگه کرده. خب اگر طبیب بودی سر خود قوانم بودی، اگه پیامبر این کارو بکنه اول از همه بهش میگن که خب اگه بلد بودی اگه حرف درسته خودت چرا خلافش رو ادعا میکنی؟ یعنی در حقیقت امام رضا میخوان بگن کسی که اینو میگه داره نسبت دروغ به پیامبر میده، میخواد بگه اون حرف اولیش همینجوری علکی گفته. قال ابو غره، ابو غره میگه فإنه یقول، پس آقا یه بحث دیگه ای داریم، قرآن یه جا دیگه میگه و لقد رآه و نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى، خود قرآن هم از اون طرف میگه که پیامبر دید او رو. فقال ابو الحسن، امام رضا فرمود این بعد هذه الآیه ما دل علی ما یدل علی ما را، بعدش میگه چی چی بید، حیث قال ما کذب الفؤاد ما را، قلب اون چیزی که چشم دیده رو تکذیب نمیکنه. یقول ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه، قلب پیامبر اون چیزی که چشماش دیده بود تکذیب نمیکنه. ثم اخبر به ما رأى، بعد گفت چی دیده؟ لقد رأى من آیات ربه الکبری، آیات خدا رو دید، نشانه ها رو دید، نه اینکه خود خدا رو دید. فآیات الله غیر الله، لقد رأى لا یحیطون بهی علما، فإذا رأته الأبصار فقد أحاطت به العلم ووقعت المعرفة. این تعبیر خیلی تعبیر خوبی است در اون قسمت اولی که گفتیم، وقتی چشم به چیزی احاطه پیدا بکنه علم پدید میاد و وقعت المعرفة معرفت پدید میاد. پس می‌بینید احاطه تامه به معنای درکه که معرفت پدید میاد. اذا ما عرفت ما عرفت ما عرفت حق معرفته. بعد حضرت میگن اون ابو غره رو میکنه به حضرت، فقال ابو غره تو تزده و بر روایات، آیا این روایاتی که میگن پیامبر دیده پیامبر دیده رو شما تکذیب میکنی؟ حضرت میگن که قاعده کلی به درد همه جاتون میخوره، اذا کانت روایات مخالفتن للقرآن، اگه روایات مخالف قرآنه تذب تو با بله تکذیبش میکنه. و ما اجمع المسلمون علیه انه لا یحاط به علم و لا تدرک الابصار و لیس کمثله شی، و مخالف قرآن بودنش هم به اینه که همه مسلمان ها قبول دارن که این گونه است. باز روایاتی داریم، وقتمون رو به اتمام نمیخوام بگم. این به هر حال روایت ده همین بابم از امام رضا باز داریم. روایت دیگه است از خادم امام رضا که میگه یکی از زنادقه وارد بر حضرت شد، آمد. اون باب رو نگاه بکنید. پایان بحثمون که این بحث رو دیگه انشاءالله از شنبه ازش عبور بکنیم، این که رؤیت خدا به طور کلی با توجه به این بحثایی که گفتیم، دو دسته روایات در مورش وارد شده. یکی اونایی گفتن نمیشه، مثل همین دسته روایات. یک دسته روایات هم داریم گفتن نمیشه. قرآن هم داریم، هم آیاتی هم که اول گفتم که اساساً حتی گفته کفار به لقاء ربهم اینها کافرند، که البته روایت مفصلی از امیرالمومنین هست، سند خیلی نداره، ولی روایت چه نگاه بکنید، روایت طولانی از حضرت، متاسفانه آدرس رو ننوشتم، یک روایت طولانی است از امیرالمومنین که دونه دونه این آیات رو از حضرت سوال کرده که این چی میگه، این چی میگه. حضرت میگن این لقاء خدا لقاء رستاخیزه، این لقاء قیامته، ولی معنای به لقاء ربهم، لقاء ربهم یعنی رستاخیز، یعنی به استعاره، یعنی بعث دوباره، یعنی قیامت. اما از اون برم روایتی داریم، این روایت هم بسیار سند عالی داره، احمد ابن محمد ابن خالد که دوباره ذکر خیرش بود، از بزنتی، از ابوالحسن موسوی، روایت صحیح است، کافی هم نقل کرده. ان ابی عبدالله قال جاء حبر الى امیر المؤمنین، یکی از احبار یهود یا احبار نصارا آمد پیش حضرت، فقال یا امیر المؤمنین، امام صادق میگه هل رأیت ربک، هل رأیت ربک حین عبدته، آیا خدا رو وقتی عبادت میکنی دیدی؟ حضرت میگن فقال ویلک، وای بر تو، ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم که نمیپرستم. این خیلی مضمون مشهوریه دیگه. قال و کیفه رأیته، حضرت میگن قال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأت القلوب به حقائق ایمان. خب این رأی به حقائق ایمان و اینها چگونه است؟ عرض کردم جمع مسئله اینه که شما به اندازه‌ای که سعه وجودی پیدا بکنید در حقیقت اتصال به وجود پیدا بکنید. اون کون، اون مقام انقاء مقرب اساساً دست نیافته نیست، ولی هر مرتبه بالاتری از مرتبه پایین تر در وجود قابل درک و قابل فهم، قابل وصوله. اون چیزی که پیامبر میبینه و میشناسه و درک میکنه، دیدن اینجا من درک کردن به این شاهدهایی که آوردیم، این طبیعتاً برای ماها قابل فهم و قابل درک نیست. اما باز هم ما به اندازه خودمون فهم خداوند به معنای کنه ذاتش نه، به عنوان که درکی از خداوند به اندازه سعه وجودیمون داریم. همون بحث اسماء و صفاتی که برای روز میگفتیم، شما در سیر تکاملی هر کسی که سیر میکنه و بالا میره، به اندازه‌ای که بالا میره شناخت از خداوند پیدا میکنه و البته اون اوجش مقام بهته که هیچ کسی بهش دسترسی پیدا نمیکنه. گفت دیدار یار غائب که یه تعبیر دیگه هم داره که دانی که چیست، دولت دیدار یار دیدن. دیدار به معنای صورته در ادبیات فارسی، هم به معنای دیدن هم به معنای صورت. گفت دانی که چیست، دولت دیدار یار دیدن، در کوی او جدایی بر خسروی گزیدن، از جان گذشتن، از جان طمع بریدن آسان بود، ولی کن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خیلی هم تعبیر لطیفی میت سومش داره، یه دوراهیه که همه این دنیا یه دوراهیست و چند روزی اینجا هستیم. خلاص این صحبت رو، فرصت رو مقتنم شمار که از این دوراهه، این دوراهی اختی ازش جدا شدیم دیگه بر نمیگردیم اینجا. فرصت شمار صحبت که از این دوراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. اون مطلع غزل حافظ مد نظرم بود که دانی که چیست دولت. دولت یعنی عزت، یعنی اون چیزی که مطلوب شماست. همش همون دیدار یار دیدنه، همون وجه اللهه. اینکه نگاه به وجه الله میکنه، المومن ینظر به وجه الله، که همه عالم یا در تعبیر امام تعبیر بسیار لطیفی دارن که شهید نظر میکند به وجه الله. اینکه نگاه به وجه الله میکنه، این همین دیدار، این صورت رو دیدن. به این معنا هر کسی به اندازه سعه وجودی که داره، به اندازه قوسی که در قوس صعود نزول میکنه، رؤیت خدا میکنه، اتصال به او پیدا میکنه. ولی کنه ذات، یعنی مقامی که اون لا اسم له ولا رسم له، که اونم اسمش نیست، اونم فقط از باب اشاره است، اونجاست که باید گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، اونجاست که باید گفت حتی اسمم نمیشه گفت، راجبش حرفم نمیشه زد، اونجا باید کورباش و کرباش باشه، اصلا نمیشه در رابطه با صحبت کرد. البته اون هیچ کسی بهش نمیتونه برسه. یه آیه هم هست، این آیه رو بهش توجه بکنید، خیلی آیه، چون امروز خوندم براتون، یه نکته ای داره، ببینید بعضی آمدن از این نکته لطیفی استفاده کردن. آخر بحثمونه، ربطی بحثمون نداره، بحثمون تمام. این تعبیری که داره، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، در صفات مؤمنین میگه کسانی که گمان میکنند، زن دارند، یعنی که هم یقین لازم نیست برای سعادت، همین زن به سعادت هم کافیست. البته زیل همین یه روایتی از امیرالمومنین هست که میگه زن اینجا به معنی یقینه و بله بله به معنی ایو برده، ولی بعضی ها میگن چه وقتی با چی بیاد زن نه هم، حالا اینو آیا به معنی کلن، ولی بسیاری دیگه هم گفتن نه، اساسا برای سعادت به دنبال یقین، بله اگه پیش بیاد خوبه، ولی مؤمنین واقعیتش اینه که همه یقین که ندارن، همین ظن قوی، ظن متراکم برای سعادت کافیست. اما میگم روایتی هم دست داریم که معنای یقین گرفته، این محل بحثه، مرکز آیاتیست که میشه در رابطه باهاش مطالبی رو بیان کرد. این فراز خطبه امیرالمومنین هم در رابطه با رؤیت تمام، بحث کلامی رؤیت رو البته به اندازه‌ای که بحث امروز در بحث نهج البلاغه مون افاقه بکنه مطرح کردیم، ولی تاریخچه‌ای اگه می‌خواستیم وارد بشیم، یک بحثی بود به یک ماه رمضان حداقل طول می‌کشید. فراز بعدی یکی از صفات دیگه رزق خداست که روز شنبه بررسی شد.